بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان و بزرگواران، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا می کنیم. عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این برنامه و در این درس از محضر با عظمت او خاضعانه درخواست می کنیم. آیه 55 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و از قلتم یا موسا لن نؤمن لک حتی نر الله جهره فاخذتکم الصاعقه و انتم تنظرون. وقتی که شما به پیامبرتان حضرت موسی بن عمران گفتید ما به تو ایمان نمی آوریم، هرگز ایمان نمی آوریم تا اینکه خدا را جهرتن و آشکارا به ما نشان دهی، تا اینکه خدا را آشکارا ببینیم. فاخذتکم الصاعقه و انتم تنظرون. در حالی که شما نظاره می کردید صاعقه شما را فرا گرفت. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. سپس شما رو بعد از مردنتان برانگیختیم باشد که در پیشگاه خدا به شکرگزاری و سپاس او بپردازید. این داستان رو قرآن کریم در سوره اعراف هم مورد بحث قرار داده. در آیه 155 می فرماید واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا. قوم موسی انتخاب شدند، یا به تعبیر حضرت موسی از قوم خود 70 نفر رو برای میقات ما انتخاب کرد. فلما اخذتهم الرجفه، زلزله اینها رو فرا گرفت یا صاعقه اینها رو فرا گرفت و اینها از دنیا رفتن. قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ایای. خدای اگر تو میخواستی پیش از این من و اینها رو همه رو هلاک میکردی. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا. آیا به خاطر سفیهان از میان بنی اسرائیل ما رو هلاک میکنی؟ ان هی الا فتنتک. البته این جز آزمونی از ناحیه تو نیست. تزل بها من تشاء و تهدی من تشاء. هر که رو بخواهی به این وسیله هدایت میکنی و هر که هم که شایستگی نداشته باشد و بخواهی به زلالت میفکنی. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافرین. تو ولی ما هستی، ما رو بیامرز و مورد لطف قرار بده و البته تو بهترین آمرزندگانی. بعضی از تفاسیر از جمله تفسیر نمونه این آیه رو با آیات قبلی، یعنی آیه 143 در سوره اعراف، یک مطلب دانستند. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه. وقتی که موسی به میقات ما آمد و پروردگار او با او سخن گفت، قال رب ارنی انظر الیک. گفت خدایا به من نشان بده که به تو نظاره کنم. قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل. گفت موسی من رو نخواهی دید ولی به کوه توجه کن. فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر کوه بر جای خود باقی ماند تو من رو خواهی دید. فَلَمَّا تَجَلَّى ربه للجبل جعله دکا و خر موسا سعقا. وقتی که پروردگار او بر کوه تجلی کرد، حضرت موسا مدهوش شد، کوه متلاشی شد و حضرت موسا مدهوش شد، به اصطلاح مورد صاعقه قرار گرفت. فلما افاق قال سبحانك تبت الیک و انا اول المؤمنین. وقتی که به هوش آمدن گفت خدایا من به سوی تو باز میگردم و من اولین مؤمنانم. چنین توضیحی رو مطرح کردن در برخی تفاسیر که در همون موقعی که حضرت موسی بعد از خروج از مصر و از بین رفتن فرعونیان روانه کوه طور شدن، 70 نفر رو با خود بردن، بقیه هم در کنار حضرت هارون برادر او ماندن. اگر این احتمال درست باشه و همه این آیات یک ماجرا رو توضیح بده، وقت مسئله این میشه که حضرت موسی با 70 نفر با شتاب بیشتری اومدن به کوه طور، طبیعتاً همه اونها هم باید اون مدت رو اونجا بوده باشن تا اینکه تقاضای رؤیت بشه، بعد صاعقه‌ای بیاد و همه اینها از بین برند، از دنیا برند و در حقیقت بمیرند. فقط حضرت موسی مدهوش میمونند و به هوش میان. بعدم ماجرا ادامه پیدا میکنه، با دعای حضرت موسی اونها زنده میشن. البته حالا این تطبیق این آیات نظر قاطع و وحدت نظری برش نیست، ولی اگر این یک نظر درست باشه، جمع اینها به این گونه خواهد شد. و طبیعتاً این که این 70 نفر وقتی در اونجا رفتند، صدای سخن گفتن پروردگار رو با حضرت موسی شنیدند، در اونجا گفته باشن باید خدا رو به ما نشون بدی. قالو و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتا. در این زمینه تفسیر نورالثقلین از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل می کند که فهم از سبعون در ذیل همین آیه که و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهره، که اینها 70 نفر بودن. الذین اختارهم موسی لیسمعوا کلام الله، اینها رو انتخاب کرده بودن تا اینا بیان کلام خدا رو بشنون. فلما سمعوا الکلام قالوا لن نؤمن لکم یا موسی، یا لن نؤمن لک یا موسی. گفتن که موسی ما به تو ایمان نمیاریم، ما صدایی میشنویم، برای ما باید اثبات بشه که این صدای خدای تعالی است. حتی نرى الله جهرتا، تا اینکه آشکارا او رو ببینیم. فبعث الله علیهم صاعقتا فاحترقوا ثم احیاهم الله بعد ذلك. خداوند صاعقه ای رو به سوی اینها فرستاد، همشون مردن تا اینکه مجدداً خداوند آنها رو زنده کرد. بعد گفتن که فهذا دلیل علی الرجعه فی امه محمد صلی الله علیه و آله، این رو دلیلی بر مسئله رجعت گرفتن که ائمه هدا علیهم السلام رجعت رو به طور قطع و مسلم در روایات فراوانی مطرح کردن. در حال چنین اتفاقی افتاده که اینها یک بار تقاضا کردن ما باید خدا رو ببینیم. در یه جا قرآن به پیغمبر اکرم می‌فرماید که اینها اگر از تو تقاضایی دارن، تقاضای بالاتر رو از موسی بن عمران داشتن. وقد سألوا موسى اکبر من ذلک، و گفتن ما باید خدا رو جهرتن ببینیم. آیه‌ای که در این زمینه سخن گفته آیه 153 سوره مبارکه نساء هست. می‌فرماید یسألوک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. ای پیامبر، اهل کتاب علمای یهود از تو می‌خواهند که کتابی از آسمان نازل شود بر آنها. حتما میخواستن ببینن که از آسمان مثلا یک کتابی همینطوری کامل و دربست به دست یه فرشته‌ای نازل میشه. نباید از اینا تعجب کرد، فقط سألو موسی اکبر من ذلک، اینا از حضرت موسی امری بزرگتر رو درخواست کردن. فقالو ارنا الله جهرتن، گفتن که خدا رو آشکارا به ما نشان بده. شبیه همین جمله گفتن به تو ایمان نمی آوریم حتی نرالله جهرتن، اونجا هم گفتن خدا رو آشکارا به ما نشون بده، ما با شنیدن صدا هم اکتفا نمی کنیم. فاخذتهم الصاعقه بظلمهم، صاعقه با ظلمی که اینها کردن، این سیاهکاری که کردن اینها رو فرا گرفت. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، و سپس بعد از آنی که بینات فراوانی از طرف خدا برای اینها اومد، اینها گوساله رو به الوهیت گرفتن. فعفونا عن ذلک، ما هم از این ماجرا گذشتیم. و آتینا موسی سلطانا مبینا، و به موسی یک سلطان یعنی دلیل و برهان و وسیله تسلط بر مقابل، بر طرف مقابل رو، یک سلطان مبینی رو به او عطا کرد. به هر حال چنین اتفاقی در ماجرای بنی اسرائیل در جریاناتی که وجود داشته افتاده که اینا تقاضای رؤیت آشکارا کردن. اگر با او آیه‌ای که درباره خود حضرت موسی است که وقتی درخواست کرد که خدا رو ببیند صاعقه‌ای بر کوه زده شد، گفتن که تجلا ربه للجبل، پروردگار بر کوه تجلی کرد، یا در آیه 143 سوره اعراف گفتن انظر الالجبل، به کوه نگاه کن، اگر پا بر جا ماند تو هم میبینی. بعضی از مفسرین فرمودن این تقاضای هست موسی برای این بوده که اینا تقاضا کرده بودن که ما خدا رو آشکارا ببینیم، و بعد تجلی بر کوه شد، صاعقه‌ای آمد، یا خود او تجلی به صورت صاعقه مبرهن شد و اینا همه مردن، هست موسی هم بیهوش شدن. و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون، شما این ماجراها رو داشتید، تقاضای رؤیت کردید، تقاضایی که خدا رو آشکارا ببینید، صاعقه ای شما رو دریافت و فرا گرفت و شما نظاره می کردید. ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعد از مرگتان شما رو برانگیختیم، که ای باید همون دعای حضرت موسی باشه در آیه 156 سوره اعراف که گفت خدایا اگه میخواستی قبلا ما رو هلاک میکردی، که انهو میخوان بگن که خب حالا من به این قومی که انقدر بهانه گیرن چه جوابی بدم، اگر بگن تو اونا رو بردی و به نوعی سر به نیستشون کردی، با دعای حضرت موسی اونها مجددن مبعوث میشن و زنده میشن. بعثناکم، بعث کلمه ایست که قرآن برای زنده شدن در قیامت به کار میبره. بعد از موتتون شما مبعوث شدید، باشد که تشکر کنید. و ذللنا علیکم القمام، ماجرای دیگری رو توضیح میدن. در مسیری که بنی اسرائیل به سوی فلسطین میرفتن و یا در سفرهای بعدی، ما بر شما ابر رو به صورت سایبان قرار دادیم. ذللنا علیکم، سایه افکندیم بر شما، القمام، ابر را سایبان شما قرار دادیم. و انزلنا علیکم المن و السلوى، بر شما من و السلوى را فرو فرستادیم. بعد هم به شما خطاب کردیم که کلوا من طیبات ما رزقناکم، از آنچه که بر شما نازل کردیم از طیبات آنها بخورید. و ما ظلمونا، قوم بنی اسرائیل بر ما ظلم نکردن، ولکن کانو انفسهم یظلمون، اما بر خودشان ظلم کردند. آیه 57. خب دو سه نکته در این آیه است. نکته اول این که مسیر رو که بنی اسرائیل می رفتن آفتاب بوده، اینا از مصر آمدن بیرون. در تفاسیر نقل شده که بعثت موسی مقداری ایراد گرفتند یا به هر حال شکوه کردند، گفتند یا به هارون برادر حضرت موسی، اگر در همین سفر بوده علل قاعده باید به هارون شکوه کرده باشه، اگر در سفرهای بعد بوده، چون اینا قول 100% دربارش نیست، اگر در سفرهای بعدی بوده و بعد از اینکه حضرت موسی برگشتند به خود حضرت موسی شکوه کردند که ما بالاخره اونجا یه سامانی داشتیم، حالا ولو برده بودیم یه سرپناهی یه جایی، ما الان در این بیابان و این آفتاب گرم و این مسیر طولانی چه کنیم؟ نه غذایی، نه امکاناتی، نه سایبانی. خداوند برای اینها سایبان قرار میده. و ظللنا علیکم الغمام، غمام گفتن به معنای ابر، بعضی هم گفتن ابر سفید رو میگن غمام. و ظللنا علیکم الغمام، و ما غمام رو بر سر شما سایبان کردیم. و انزلنا علیکم المن و السلوى، ما من و سلوى رو بر شما فرو فرستادیم. درباره من و سلوى نظرات مختلفی است. بعضی گفتن که اینها به اصطلاح گاهی مرغ بریان بوده و ترنجبین، بعضی هم گفتن اینها ماهی بودن که از دریا مثلا به صورت گردباد، گاهی گردبادهایی که میاد هرچی رو زمین هست بلند میکنه، اگه در دریا باشه به صورت طوفانی میشه و به صورت یه قیف موجودات دریایی رو میبره بالا، بعد این گردباد با خودش میبره در جاهای دیگه فرو میریزه. برخی گفتن که ممکنه من و سلوا ماهیان دریا بودن که اینها میومدن بالای سر اینا فرو میریختن. بعدم بهشون گفتیم که کلو من طیبات ما رزقناکم، از پاکیزه هاشون یعنی ماهی های فلسدار رو تناول کنید. در بعضی تفاسیر از جمله تفسیر نمونه این رو به صورت عمومی تری بیان میکنه. این فرمان از نظر لغت من رو گفتند قطرات کوچکی مثل شبنم بوده و شاید به همین خاطر هم ترنجبین گفتن. و سلوا هم از ماده سلوه به معنای آرامش و تسلی میاد، به یک نوع پرنده هم تطبیق شده. و عنوان کلی رو که در نظر گرفتن گفتن من تمام نعمتهایی است که دائما بر بنی اسرائیل در این مسیر راه تا برسن به سرپناه و جایگاه اصلیشون نازل می شده که خداوند به خاطر اونها بر بنی اسرائیل منت گذاشته. سلوا هم تمام آنچه که مایه آرامش اینها می شده، ام از قضا و یا نعمتهای دیگر. حالا در هر تقدیر هم سایبان برای اینها خداوند تدارک دید، ابری می اومد بر اینها سایه می افکن که اینها این مسیر رو در آرامش طی کنند، و هم قضا بر اینها فرو می ریخت. اتفاقا در جای دیگری هم اینها میگن که ما بر یک قضا تحمل نمی کنیم. خلاصه ما قضاهایی که از زمین خارج میشه مثل سیر و عدس و پیاز و امثال اینها رو طالبیم، که بعد حضرت بهشون می فرماید که اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، شما یه چیز بهتر رو می خواهید تبدیل کنید به یه چیز پایین تر. در حال در مسیر راه در تمام این مدت نعمتهای گوناگونی بر بنی اسرائیل نازل می شده، اینها هم نوعاً بندگان سپاسگزاری نبودند. و انزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم از آن چه که بر شما نازل کردیم و رزق شما قرار دادیم در دسترس شما برای روزی از طیبات اونها استفاده کنید. طیبات یعنی آن چه که حلال است، چون در آیه 157 سوره اعراف می‌فرماید یحل لهم الطیبات، هر چه که طیب و پاکیزه بوده خداوند بر انسان حلال کرده یا پیغمبر اکرم بر بندگان خدا حلال کردن. و یحرم علیهم الخبائث، و هر چه که خبیث و آلوده بوده گفتن حرام. پس اینجا هم میگن کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی از اون چه که به شما روزی دادیم از حلالها تناول کنید، از حرامهای اونها دیگه استفاده نکنید. و ما ظلمونا، اینها بر ما ظلم نکردن. یه جمله ای باید در تقدیر باشه، یعنی اینها تخلف کردن در قضا، فقط از طیبات استفاده نکردن، از غذاهای غیر طیب و غیر حلال هم استفاده کردن. یا بگیم به جای اینکه سپاسگزاری کنند ایراد می گرفتن، ناشکری می کردن. با این کار ظلم می کردند، یعنی گناه کردن، چون گناه ظلمه. و ما ظلمونا، اما اینا با این تخلف، با این ناسپاسی، با خوردن از حرام به ما ظلم نکردن. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینها بر خیشتن ظلم روا داشتن. گناه بندگان ظلم بر خودشون هست. البته این مفهوم رو قرآن کریم در جای دیگری هم مطرح میکنه، میفرماد قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که در حق خودتون اسراف کردید، از رحمت خدا نومید نشید، او گناهان رو میامرزه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یا در سوره نساء آیه حدوداً 64 میفرماد که اگر مؤمنین بر خودشون ظلم کردن، انهم اذ ظلموا انفسهم، بعد استغفار کنن، پیامبر هم براشون استغفار کنه، خدا رو تواب و رحیم میابن. گناه بنده ظلم بر خیشتن. اینجا هم میفرماد که با این گناه و تخلف و خروج از فرمان و ناسپاسی بنی اسرائیل بر ما ظلم نکردن، اینا بر خودشون ظلم کردن. یعنی وقتی گناه کردن به ما صدمه ای نمیتونن بزنن. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینها بر خودشون ظلم کردن، نفس خودشون رو ظلمانی میکنن. و از قل ندخلوا هذه القريه، وارد فراز بعدی میشن که بالاخره بنی اسرائیل سفر رو به پایان میرسونن. به قریه ای که باید وارد بشن خطاب میشود که به این قریه وارد شدید، که باز همینجا هم تخلف میکنن. عجیبه که در این سیر داستان قرآن قدم به قدم عنایات خدا بر این قوم رو بیان میکنه و تخلف بنی اسرائیل رو. انشاءالله ادامه این بحث، یعنی آیه 58 رو در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.